صدای ما را از زوریخ میشنوید.
با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یکشنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس ها می توان به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس، radiopars.org یا رادیو لورا، lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در این استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری با دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترسی باشد. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس، پیشتاز، کانال تلگرام رادیو پارس و یوتیوب رادیو پارس و زری عرفانی منتشر می شود. و شماره 07291-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر چه که هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 7 ماه نوامبر 2022 برابر با 16 آبان ماه 1401 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم، مخالف حجابم، از گلازین.
من مخالف حجابم، دیگه رو سری نمیخوام. گوش کن ای شب ای سیاهی، من همون خورشید فردام. من مخالف حجابم، دیگه رو سری نمیخوام، دیگه رو سری
توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم. فراخوان به طوفان توییتری: نه به کودک کشی. چهارشنبه 19 آبان فراخوان طوفان توییتری شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در محکومیت قتل حکومتی بیش از 50 کودک در کمتر از 2 ماه گذشته در روز پنجشنبه 19 آبان 1401 به گزارش سایت اخبار روز نه به کودک کشی هشتگ Stop Killing Children in Iran. این طوفان توییتری در تاریخ 19 آبان 1401 از ساعت 21 تا 23 شب به وقت ایران 18:30 تا 20:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و 12:30 دقیقه تا 14:30 دقیقه به وقت نیویورک و تورنتو با استفاده از هشتگ هایی که به زبان انگلیسی و فارسی برگردانده شده است. هشتگ نه خط تیره به خط تیره کودک خط تیره کشی و هشتگ به لاتین استاپ کیلینگ چیلدرن این ایران یک کلمه استاپ اسش بزرگه کیلینگ کیلش کش بزرگه چیلدرن سیش بزرگه این آیش بزرگه ایران آیش بزرگه یک کلمه حدود 2 ماه از قتل حکومتی ژینا گذشت. نیروهای نظامی و امنیتی و لباس شخصی های قدار بند و بسیجیان صدها نفر را در سراسر کشور قتل عام کردند تا ثابت کنند مهسا امین را نکشتند. آنها کودکان و جوانان را به رگبار بستند. دانشگاه را به محل جنایت تبدیل کردند. زندان را به آتش کشیدند و زاهدان را غرق در خون کردند. و از کردستان تا بلوچستان و لرستان و خوزستان و اردبیل و گیلان، مازندران و آمل، دهدشت و ارومیه و تهران و مشهد و و و جنایتی را از کودکان، نوجوانان و مردم آزادیخواه دریغ نکردند. نزدیک به 2 ماه است که حمام خون را انداختند. اما نوجوانان و جوانان ما اکنون قرارتر از 2 ماه پیش شعار ترقی خواهانه قرن زن زندگی آزادی را فریاد می‌کشند چرا که نام ژینا رمز حریت و آزادی شده است این اسم رمز دیگر از حافظه مدرسه و خانه و کوچه خیابان پاک نمی‌شود ژینا اسمی رمزی شد برای همه ستمدیدگان برای زنان برای دانش آموزان برای معلمان برای دانشجویان برای ورزشکاران برای هنرمندان و برای همه آنهایی که 40 و اندی سال است که به شکل‌های مختلف مورد خشونت سیستماتیک قرار می‌گیرند. با این اسم رمز هم دردها یکدیگر را در سراسر کشور یافتند. دست در دست یکدیگر نهاده و نوعی همبستگی ایجاد کردند که وحشتی جنون‌آمیز برای حاکمیت جور رقم زدند. در طی این سرکوب سیستماتیک تا کنون جان عزیز 54 دانش آموز و کودک را به بیرحمانه ترین شکل گرفتند. از نیکا و سارینا تا ابوالفضل و اسرا و مبین و دیگر دانش آموزان و کودکان سیستان و بلوچستان، کرمانشاه و گیلان، لاهیجان، مازندران و کردستان و آذربایجان و مشهد و ادامه دارد. حاکمان باید بدانند که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران و جامعه معلمان شاغل و پیشکسوتان بازنشسته این قساوت‌ها و سبوعیت را تحمل نمی‌کند و اعلام می‌دارد که ما از مردم هستیم و آن گولرها و ساچمه‌هایی که در خیابان‌های مردم می‌زنید روح و جان ما را هدف قرار می‌دهد. نفس دانش آموز با نفس مادر آمیخته. و ما نمی توانیم در میانه باروت و آتش و ساچمه روی تخت سیاه تمرکز کنیم و برای من مهم نباشد که حال فرزندان این سرزمین چگونه است. اگر مردم و جامعه فریاد می زند ما هم بخشی از این فریاد و تظلم خواهی هستیم. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از تمامی معلمان شاغل و بازنشسته و آحاد جامعه تقاضا دارد تا با حمایت‌های خود در کنار دانش آموزان، جوانان، دانشجویان، کارگران، بازاریان، ورزشکاران، هنرمندان باشند و خانواده های دادخواه را تنها نگذارند و به یاریشان برخیزند. از همین رو این شورا از همه معلمان و دیگر آحاد جامعه می خواهد که در طوفان توییتری روز پنجشنبه 19 آبان شرکت و بار دیگر در محکومیت کشتار دانش آموزان و نیز نسبت به ظلم های انجام شده علیه مردم مظلوم اعتراض خود را اعلام نمایند. نمونه توییت ها در محکومیت کودکان کشته شده در ایران از طوفان توییتری 19 آبان ماه حمایت کنید. نه خط تیره به خط تیره کودک خط تیره کشی. به لاتین هشتگ Stop Killing Children in Iran. به حقوق کودکان احترام بگذارید، معلمان و کودکان زندانی را آزاد کنید. جرم کودکان زندانی چیست؟ آزادشان کنید. احترام به کنوانسیون حقوق کودکان. کودکان، معلمان و فعالان صرفی زندانی در ایران را آزاد کنید. به گزارش ایران پرس نیوز، فیلم تازه ترین افشاگری انانیموس در باره فیلترینگ و نقش رئیسی. گروه هکری انانیموس ایمیل های کمیته فیلترینگ جمهوری اسلامی را هک کرد. ایمیل هایی که نشان می دهد ابراهیم رئیسی در سال 94 پیشگام فیلتر پیامرسان تلگرام در ایران بوده و شرکت های ایرانی برای حذف رقبا با کمیته فیلترینگ همکاری می کردند. تشدید سرکوب دانشجویان و احتمال برخورد با تیم فوتبال ساحلی. به گزارش دویچه وله، استادان دانشگاه امیرکبیر نسبت به تشدید سرکوب دانشجویان هشدار دادند به دنبال همخوانی نکردن سرود جمهوری اسلامی از سوی تیم فوتبال ساحلی ایران. در شبکه‌های اجتماعی گفته شده که نیروهای امنیتی قصد برخورد با آنها را دارند. بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به نشانه حمایت اعتراضات مردم ایران و در واکنش به سرکوب معترضان توسط حکومت حاضر به همخوانی سرود جمهوری اسلامی نشدند. تصویر چهره ناشاد و غمگین آنها در مراسم افتتاحیه بازی تیم‌های ملی فوتبال ساحلی ایران و امارات که به صورت زنده از صدا و سیمای ایران پخش می‌شد در برابر چشمان مردم ایران و جهان به نمایش گذاشته شد. این بازی‌ها در چارچوب رقابت‌های مرحله نیمه نهایی مسابقات جام بین قاره‌ای فوتبال ساحلی 2022 انجام شد. بر اساس خبرهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی وابسته بسیج و نهادهای امنیتی، نیروهای لباس شخصی قصد دارند در پاسخ به عدم همراهی با سرود جمهوری اسلامی توسط بازیکنان تیم ملی فوتبال ساحلی و شادی نکردن آنان پس از دریافت کاپ قهرمانی در فرودگاه حاضر شده و با آنها برخورد کنند. به دنبال حرکت نمادین سعید پیرامون، بازیکن بلوچ تیم ملی فوتبال ساحلی ایران، از اعتراضات مردم تصاویری از شابلون نگاری در حمایت او منتشر شد. سعید پیرامون پس از آنکه توپ را به دروازه حریف زد، به نشانه همبستگی خود با اعتراضات سراسر مردم ایران به شکل نمادین موهایش را قیچی کرد. تیم ملی فوتبال ساحلی ایران جام جهانی بین قاره‌ای را در دبی بالا برد. بدون شادی، در سکوت و با حرکت نمادین قیچی موها در اعلام حمایت از اعتراضات. 598 تن از استادان دانشگاه ایران خواستند که سرکوب را متوقف کنید، به دانشجویان میپیوندیم. به گزارش اخبار روز، در بیانیه که تاکنون به امضای 598 تن از استادان دانشگاه های سراسر کشور رسیده است، آنها خواهان پایان دادن به سرکوب دانشگاه ها و دانشجویان شدند. در این بیانیه آزادی بی قید و شرط دانشجویان و لغو تمامی احکام ضد حقوقی علیه آنها درخواست و تأکید شده است. در صورتی که این فریاد دادخواهی نادیده گرفت شود، ما استادان امضا کننده دانشگاه کشور همسو و همراه با دانشجویان از تمام مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه شده استفاده خواهیم کرد. بیانیه 598 تن از استادان دانشگاه های کشور در حمایت از اعتراضات دانشجویان. هفته هاست شاهد رفتارهای غیرمدنی، خشونتبار و ناعادلانه با اقشار جامعه به ویژه دانشجویان عزیزمان در سطح کشور هستیم. نخستین وظیفه و اولویت حاکمان و نهادهای بالادست تأمین امنیت روانی، تحصیلی و حرفه‌ای اصلی ترین سرمایه های کشور ما است. شوربختانه مدت هاست این اولویت در جامعه ما تعمدن و یا اثر جهل و بی‌لیاقتی مسئولان نادیده گرفته شده و افزون بر این هر گونه اعتراض و اندیشه انتقادی این عزیزان همواره با اتهام و برچسب هایی همچون همسویی با برنامه های دشمن، همکاری با توطئه های خارجی و اتهاماتی چون اغتشاش و آشوب روبرو بوده و ماهیت حق طلبانه نقد ها و مطالبات ایشان در جریان تفسیرهای نادرست حاکمیت انکار شده است. در روزهای اخیر متاسفانه شمار قابل توجه از دانشجویان در مراکز آموزشی وابسته به وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از سوی دانشگاه امنیتی و با همکاری و هماهنگی وزارتین و مدیران برخی از دانشگاه‌ها با مجازات‌هایی از جمله بازداشت، تعلیق تحصیلی، ممنوعیت ورود به دانشگاه و خوابگاه‌ها، اخذ تعهد و غیره مواجه شده و خود و خانواده‌هایشان به طور سازمایافته و هدفمند در معرض تهدید و آزار جسمی و روانی قرار گرفتند. اکنون با شرح مختصر فوق که مبسوط آن در برابر چشمان ملت و جهانیان است، مطالبات خود را به اختصار و به روشنی به شرح ذیل اعلام می‌داریم. 1. آزادی بی قید و شرط تمام فرزندان میهن که در جریان اعتراضات اخیر توسط نهادهای مختلف بازداشت شدند. 2. لغو تمامی احکام ضد حقوق مدنی که علیه دانشجویان صادر شده است. رفع تعلیق تحصیلی، رفع ممنوعیت ورود به دانشگاه و خوابگاه دانشجویی، لغو احضار به کمیته‌های انضباطی، لغو اخذ تعهد از دانشجویان و توقف تهدید دانشجویان و همچنین خانواده های ایشان. در صورتی که این فریاد دادخواهی نادیده گرفت شود، ما استادان امضا کننده دانشگاه کشور همسو و همراه با دانشجویان از تمامی مجاری اعتراضی و مدنی برای احقاق حقوق مطالبه شده استفاده خواهیم کرد. این متن هم به صورت PDF منتشر شده. دوستان روز یک شنبه آینده یک میزگردی خواهیم داشت و کسانی که مایل هستند در این میزگرد شرکت کنند تماس بگیرند، نظراتشون رو بگن، انتقادشون رو بگن و به هر حال در این میزگرد شرکت بکنند. توضیح در مورد شعار مرگ بر ستمگر.
روی صحبتم با اون افراد و رسانه‌هایی که میخوان انقلاب دموکراتیک مردم به نحوی به انحراف بکشونن، تو یکی از شنیدن شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر کهیر میزنی، بدون تو از مردم ایران نیستی، تو داری تو خط رژیم ایران حرکت میکنی. مردم دارن این شعار رو میدن چون خسته شدن از دیکتاتور، چون خسته شدن که یه دیکتاتور دیگه بیاد بهشون بگه چیکار کن چیکار نکن. سال 57 مردم ایران انقلاب ضد سلطنتی کردن بر علیه شاه. چرا؟ چون شاه هم عین همین آخوندا تحمل شنیدن حرف مخالفو نداشت. به خاطر همین سازمان مخوفی به اسم ساواک درست کرده بود که مردمو بدزده، شکنجه کنه، بعد بکشتشون. دقیقاً همین کاری که رژیم اطلاعات منحوسش داره با مردم ایران میکنه، همین بلایی که سر جوونا و دخترها و زنای ما امروز میاره. متاسفانه انقلاب ضد سلطنتی سال 57 توسط خمینی ملعون دزدیده شد، اما امروز انقلاب 1401 رو هیچکی نمیتونه نه بدزده نه مصادرهش کنه. چرا؟ چون امروز عصر اینترنته. جوانای ما دهه 80 همه چیزو میدونن. اونا خیلی آگاهن و به هیچ وجه به عقب بر نمیگردن. امروز دیگه عقب گرد نداریم. جوانای ایران میخوان برن به سمت جلو. مردم ایران نه با دین نه با حجاب هیچ مشکلی ندارن. مشکل مردم ما با حجاب اجباری و دین اجباریه. مشکل ما با همین آخونداست که از اعتقادات و دین مردم سوء استفاده کردن و تو این سالها تونستن مردم رو سرکوب بکنن. همین آخوندهایی که خودشون به هیچ دین و ایمونی اعتقاد ندارن. پس لطفا شأن انقلاب رو با بحث حجاب و بیهجاب نیاریم پایین، چون زن که فقط با حجاب و بیهجاب بودن تعریف نمیشه. زنان ما خواستار آزادی های اساسی هن، خواستار دیده شدن به چشم انسان، خواستار حقوق برابر با مردان هستن. نکته آخر، توی که میگی این قیام رهبری نداره، خوبشم داره. اون جوانی که جونش رو گرفته کف دستش همین الان داره با این رژیم مبارزه میکنه و آتش قیام رو شعله ور نگه داشته، همونم رهبر همین قیامه. زنده باد انقلاب دموکراتیک مردم ایران.
مرگ از جهان شما نیز بگذرد.
هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد. باد خزان نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد. زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. بیش از دروز بود از آن دیگر کسان، بیش از دروز بود از آن دیگر کسان. بعد از دروز، بعد از دروز از آن شما نیز بگذرد. سگان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت زنا کسان شما نیز بگذرد. آن کس که از داشت قبارش فرو نشست، گرد سم خران شما نیز بگذرد. بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم، بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم. تا زختی کمان شما نیز بگذرد، پوشش ایران گذشت و رفت.
دوستان، امروز بخش دیگری از کتاب شش نظریه‌ای که دنیا تکان داد را می‌شنویم.
صفحه 117. و این فرمول ها به هیچ وجه ترکیب و ساخت حجم اصلی بخش های بعدی مقاله را تشکیل نمی داد. یکی از قدرت های پردامنی اینشتین در توانایی وی برای تجسم بخشیدن وضعیت های پیچیده ریاضی به ساده ترین شیوه نهفته است. مثلا وقتی به فکر نسبیت افتاد که روزی داشت با تراموا به سر کارش می رفت. از روی حواس پرتی داشت در جهت عکس حرکت تراموا در خیابان به برج ساعت قرون وسطایی مشهور برن خیره می نگریست. اگر تراموا با سرعت نور حرکت می کرد، وی باید چه چیزی را مشاهده می کرد؟ بنابر نظریه نسبیت خاصی که او بعداً آن را پرداخت و تدوین کرد، ساعت واقع بر برج باید چنان به نظر می آمد که گویی از کار افتاده و عقربه هایش حرکت نمی کنند. در این میان ساعتی که در جیبش بود همچنان به طور طبیعی کار می کرد و جلو می رفت. گرچه حرکت و جابجایی آن از نظر ناظر زمینی باید کندتر صورت می گرفت. یکی از پیامدهای نظریه اینشتین این بود که در حالی که سرعت به سرعت نور نزدیک می شد، زمان هم کندتر سپری می شد و گذشت زمان در سرعت نور صفر می شد. از نظر هر کدام از ناظرها وقتی سرعت آنها به سرعت نور نزدیک می شد، زمان دقیقاً یکسان نبود. با همه این احوال این موضوع یک ایراد آشکار را برمی انگیزد. اما درباره زمان واقعی چه می توان گفت؟ برج ساعت و ساعت جی بی آشکارا باید با زمان واقعی منطبق باشند. اما همچنان که اینشتین قبلاً استدلال کرده بود، چیزی به عنوان زمان واقعی وجود نداشت. زمان مطلقی وجود ندارد. زمان فقط در مورد نقطه ای اعمال می شود که در آنجا اندازه گیری صورت می گیرد. راه دیگری وجود ندارد که بتوان آن را اندازه گرفت. این گزاره به برخی امکانهای چشمگیر و خیره کننده می انجامد. پارادوکس دو قلوها را در نظر می گیریم. پانویس پارادوکس ساعت هم گفته می شود. ادامه متن. یکی از دو قلوها در خانه می ماند در حالی که دیگری راه سفر فضایی طولانی را با سرعتی نزدیک به سرعت نور در پیش می گیرد. بنابر نظر اینشتین، وقتی همزاد فضانورد به زمین برمی گردد، از برادرش جوانتر خواهد بود. زمان در سرتاسر سفر بر او کندتر گذشته است، در حالی که همزاد ساکن به گذران زمان معمول خودش ادامه داده است. اینشتین پس از آنکه مقاله خود راجع به نظریه نسبیت خاص را به اتمام رساند، یافتن و طراحی کردن معانی و مفاهیم ریاضی آن را شروع کرد. این معانی و مفاهیم بر نتایجی حتی شگفت‌انگیزتر دلالت می‌کردند، به خصوص وقتی اصل نسبیت در مورد معادلات ماکسول اعمال می‌شد که وی برای بیان ریاضی نظریه الکترومغناطیسی نور تدوین کرده بود. اینشتین نشان داد که وقتی ذره‌ای با سرعت نزدیک به سرعت نور سیر می‌کند، جرمش افزایش می‌یابد که مستلزم انرژی هرچه بیشتری است که آن را به پیش براند. اینشتین در حوالی سال 1906 به شناخت و درکی سرنوشت ساز رسید که نه تنها دامنه بصیرت و شناخت نسبت به ماهیت کوانتوم را افزود، بلکه حاکی از پیشرفت هیجان انگیزتری هم بود. معلوم شد که کوانتوم های نور صرفاً ذراتی‌اند که به نحوی از شر جرمشان خلاص و به شکلی از انرژی تبدیل شدند که با سرعت نور حرکت می کنند. جرم، انرژی و سرعت نور به نحوی به هم پیوسته بودند و بین آنها پیوندی برقرار بود. اما اکنون اینشتین باید هزینه نخوت و خودپسندی های سالهای دانشجوی خود را می پرداخت. وی به سادگی و صرفاً نمی توانست به ریاضیات و محاسبات ریاضی مرتبط با یافته های خود بپردازد. این کار که فقدان تکنیک و ارتکاب اشتباهات بزرگ مانع پیشرفت زیاد در آن می شد، دو سال طول کشید تا اینکه سرانجام به فرمول مشهورش رسید که رابطه ای که وجود آن برایش قطعی بود در آن فرمول می گنجید. E مساوی MC به توان دو که در آن E انرژی، M جرم و C سرعت نور است. این فرمول به معنای دقیق کلمه تکان دهنده و حیرت انگیز بود. بنابر این فرمول، ماده عبارت است از انرژی منجمد یا فشرده شده و بر این امر دلالت می کند که اگر جرم به نحوی بتواند به انرژی تبدیل شود، مقدار کمی جرم مقدار عظیمی انرژی آزاد خواهد کرد. سرعت نور تقریباً 300 هزار کیلومتر در هر ثانیه است. از این رو اگر فرمول اینشتین را به صورت M مساوی E C به توان 2 بنویسیم، به آن معنا خواهد بود که یک واحد جرم 90 میلیون واحد انرژی آزاد خواهد کرد. این فرمول کلید پاسخ به پرسش‌های متعددی را در اختیار دانشمندان قرار داد که مدت‌ها بود ذهن آنان را آشفته کرده بود. مثلا به نظر می‌رسید برای این پرسش که ستارگان و خورشید چگونه می‌توانند چنین مقادیر عظیمی گرما و نور را طی میلیون‌ها سال بتابانند، توضیح قانع کننده‌ای یافته شده است. ماده آنها به نحوی به انرژی تبدیل می‌شد، اما چگونه؟ آزمایش‌هایی که ماری کوری، فیزیکدان فرانسوی لهستانی تبار، انجام داده بود در سال 1898 معلوم کرده بود که هر یک اونس رادیوم به طور نامحدودی در هر ساعت 4000 کالری انرژی آزاد می‌کند. رادیوم عنصری پرتوزا بود. این عنصر ناپایدار بود و وامی پاشید و به رادون تبدیل می‌شد که در این فرایند انرژی آزاد می‌کرد. فرمول اینشتین آنچه را که اتفاق می‌افتاد توضیح می‌داد. مادام کوری اشاره کرده بود که چگونه این اتفاق می‌افتد، اما این توضیحات 25 سال پیش از آن بود که حتی فرمول اینشتین اثبات شود. اینشتین پی برد که فرمول مشهورش مهمترین پیشرفت ناشی از نظریه خاص نسبیتش است، اما در آن روزهای اولیه وی هیچ ایده‌ای از چگونگی کاربردهای فرمول خود نمی‌توانست داشته باشد. به سال 1905 برمی‌گردیم. اینشتین مقاله خود را در خصوص نظریه نسبیت خاص به پایان رساند و آن را برای آنالن در فیزیک ارسال داشت و به نحو شایسته‌ای در 26 سپتامبر 1905 انتشار یافت. او همانند هر جوانی که اثری را پدید آورده که آن را حاصل نبوغ تمام عیار تلقی می کند، اکنون چشم انتظار تحسین و ستایش شگفت زده دنیا نشسته بود. اما چون این تحسین و تمجیدهایی اندک شمار و در فواصل زیاد بروز می کنند، همان مقدار اندک و به همان فواصل زمانی طولانی که خود نبوغ واقعی رخ می نموید. هرچند که متاسفانه این دو مورد هم به ندرت با هم مقارن می شوند و این مورد هم استثنایی بر قاعده نبود. چندین ماه بدون پیش آمدن اتفاقی سپری شد. آیا در محاسبات خود مرتکب اشتباهاتی شده بود؟ آیا او می توانست مطمئن باشد که این اشتباه را در سه مقاله عمده خود مرتکب نشده است؟ تابستان سپری شد و پاییز فرا رسید. فصل خزان نیز گذشت و زمستان شد. اینشتین یک بار دیگر شروع کرده بود به شکستن چوب و حمل کیسه های سنگین زغال به طبقه فوقانی برای روشن کردن بخاری. در سال نو نامه ای از ماکس پلانک دریافت کرد که از وی خواسته بود برخی محاسبات خود را در مقاله مربوط به نسبیت روشن‌تر توضیح دهد. اینشتین فوراً پی برد که یکی از بزرگترین دانشمندان زمانه قدر و ارزش کار او را باز شناخته است. آوازه و شناسایی دیگری قطعاً در پی آن به راه می افتاد. با همه اینها روند این کار کند بود. ایده های اینشتین چندان انقلابی و چندان مغایر شعور متعارف از کار در آمدند که بسیاری از اهل فن آنها را جدی نمی گرفتند یا نمی توانستند به آسانی جدی بگیرند. برای فیزیکدانان آسان نبود که پایان کار و نقطه ختم فیزیکی را که تا آن موقع فهمیده و بر آن اشراف یافته بودند بپذیرند. در این میان، اینشتین کماکان در اداره ثبت اختراعات کار می‌کرد. گهگاهی هم در کافه‌ای می‌نشست تا در حین خوردن یک فنجان قهوه درباره آرا و ایده‌های خود با بسو بحث و گفتگو کند. این کافه اتفاقاً پاتوق محبوب اعضای هیئت علمی دانشکده علوم دانشگاه بود. اما این اعضای هیئت علمی که در میزهای مجاور می نشستند هیچ کدام اینشتین را نمی شناختند. اکنون اینشتین در صدد تعمیم و گسترش نظریه نسبیت خود به نحوی بود که گرانش را نیز توضیح دهد و توجیه کند. این کار تعمیم تقریباً به همان میزان مفهوم خود نسبیت پیچیده و بلند پروازانه بود، اما این پیچیدگی به مبحثی ربط پیدا می کرد که وی مدت‌های طولانی و به شدت چندین سال در خصوص آن فکر کرده بود. یکی از کسانی که به سرعت قدر و قیمت کار اینشتین را باز شناخت، مینکوفسکی، استاد پیشین ریاضیات خود وی در پلی‌تکنیک زوریخ، همان کسی که وی را سگ تنبل خوانده بود، بود. در واقع، اکنون دیگر کار اینشتین داشت از فقدان کاربرد ریاضیات در کارها و ایده ها از جانب وی در خلال دوران دانشجویی‌اش آسیب می‌دید. نظریه نسبیت خاص نکات مهم و ابهامات زیادی را در پیوند با راه‌هایی که باید کشف شوند بر جای نهاده بود. چندین مورد از این طریقه‌ها بیشتر ریاضیاتی بودند تا فیزیکی. اولاً روشن شد که هندسه سه‌بعدی دیگر نمی‌تواند جهان هستی را توصیف کند. هندسه‌ای با شکل و قالب جدید ضرورت یافته بود. در سال 1907 مینکوفسکی کتابی با عنوان فضا و زمان تألیف کرد که وی در آن این موضوع را روشن کرد که زمان را باید در حکم بعد چهارم تلقی کرد. وی نشان داد که نه زمان و نه فضا را نمیتوان به صورتی نگریست که دارای موجودیتی جداگانه اند. زمان جدا از فضایی که به آن مرتبط می شود وجود ندارد. به همین ترتیب فضا جز در ظرف زمان وجود ندارد. جهان هستی یا عالم را باید چنان نگریست که از آمیزه فضا زمان بنا شده است. مینکوفسکی برای پشتیبانی از این نظر روابط ریاضی نیز ابداع و تدوین کرد. تمامی این کتاب برای اینشتین هم الهام و هم انگیزه از کار درآمد. اکنون کسان دیگری هم بودند که می‌خواستند خود را به زور وارد قلمرو او کنند. اما محاسبات مینکوفسکی به وی بینش و بصیرت ژرفی بخشید. وی ناگهان پی برد که چگونه می‌تواند گرانش را در نسبیت بگنجاند و به آن مرتبط کند. نیوتن به گرانش به عنوان نیروی نگریسته بود که اشیاء را به سوی یکدیگر می‌رباید و جذب می‌کند. اما چه می‌شد هرگاه در یک میدان گرانشی حرکت می‌کردند؟ در این صورت ماده باید باعث منحنی شدن فضا شود. اینشتین این الهام را با عبارت فرخنده‌ترین اتفاق زندگیش عنوان کرد. نظریه نسبیت عام زاده شد، هرچند که 6 سال مانده بود تا این نظریه تکمیل شود. سرانجام اینشتین موفق شد منصب دانشگاهی مطمئنی برای خود دست و پا کند، اما حتی در این هنگام نیز به کمک دوستانش نیاز داشت. آدلر، آرمانگرای سیاسی، رفیق قدیمی ایام دانشجویی، به عنوان استاد یار در دانشگاه زوریخ منصوب شد. اما وقتی آدلر پی برد اینشتین نیز برای رسیدن به این شغل اقدام کرده است، فداکارانه و از روی از خود گذشتگی انصراف داد، در حالی که خاطر نشان کرد اگر امکان به کارگیری کسی چون اینشتین در دانشگاه وجود داشته باشد، به کار گماردن من کار بیهوده است. در سال 1909 اینشتین به زوریخ بازگشت و در آنجا پسر دومشان ادوارد در سال بعد به دنیا آمد. میلوا از بازگشت به شهری که ایام دانشجویی‌اش را در آن سپری کرده بود احساس آسودگی می کرد و اینشتین در آنجا به پیشه استادیاری خود مشغول شد. دانشجویان ابتدا از دیدن ظاهر این جوان ژولیده که با شلواری کوتاه و موهای بسیار بلند با حالتی فاقد اعتماد به نفس در کنار تریبون ایستاده و یادداشت مچاله شده ای را در دست دارد حیرت کردند. بر این کاغذ یادداشت‌های درس اینشتین نوشته شده بود. اما پس از کوتاه زمانی وی آنها را فراموش کرد که باید به عنوان درس برای دانشجویان بازگو کند. وی ترجیح داد خط فکری و اندیشه‌های خود را پیگیرد. وی از آن پس دانشجویانش را برای ادامه بحث به کافه تراسه در همان نزدیکی دعوت می‌کرد. در سال 1911 استادی دانشگاه آلمانی پراگ به اینشتین پیشنهاد شد. در آنجا همه چیز مثل قبل جریان یافت. وقتی برای نخستین بار پای به دانشگاه نهاد، نگهبان دم در فکر کرد او کارگر برق‌کاری است که برای مرتب کردن لامپ‌ها آمده است. اینشتین خرسند بود که پول بیشتری به دست خواهد آورد، اما میلوا از ترک زوریخ عمیقاً پریشان و به هم ریخته بود. میلوا به درون خودش خزید و اینشتین وانه بود می کرد که متوجه این امر نیست و به کارش پناه برد. آوازه اینشتین اکنون داشت در جامعه دانشگاهی دامن می گسترانید و او غالباً برای ارائه سخنرانی توضیحی نظریه های جدیدش در خارج از خانه به سر می برد. میلوا اظهار می داشت که اینشتین چندان بیرون از خانه است که وی حتی دیگر او را به جا نمی آورد. وی در سال 1912 در حین سفری به برلین برای ایراد سخنرانی با الیزا لوونتال یکی از عموزاده‌هایش برخورد کرد که او را آخرین بار 20 سال پیش در مونیخ دیده بود. الیزا 5 سال از اینشتین بزرگتر بود. خانم خانه‌دار تمام عیار 38 ساله مرفهی که به تازگی از همسرش جدا شده بود و دو دختر نوجوان داشت. وی بیشتر حالتی مادرانه داشت تا شاداب و سرزنده. وی نزدیک بین بود و روزنامه را مماس به صورتش می گرفت تا بتواند آن را بخواند. الیزا زنی اهل عمل و واقع بین با بینش های ساده لوحانه و دهاتیوار بود که هیچ چیز از علم سرش نمی شد. به نظر می رسید که این زن اصلاً به سن خومنش اینشتین نمی آید، اما او قاعدتاً به دل اینشتین نشسته بود. آنان شروع کردند با یکدیگر نامه نگاری کردن. احتمالاً به علت این که از کودکی همدیگر را می شناختند، اینشتین از همان آغاز به طرز نامعمولی آماده ی جوابگویی و در دسترس بود. وی حکایت قدیمی معمول را مبنی بر این که چگونه مادرش هرگز به واقع او را دوست نداشته برای الیزا باز گفت و سپس اضافه کرد که همواره نیازمند کسی بوده است که او را دوست بدارد و دیری نگذشت که به الیزا گفت که او یعنی الیزا اکنون دارد این نقش را ایفا می کند. ظاهراً الیزا هم عیناً همان پاسخ را به او داده است، اما سپس در ذهن اینشتین تردید و دودلی های راه یافت. میلوا در انزوا و تنهایی خود به زن حسودی بدل شده بود. مبادله نامه بین آلبرت و الیزا به طور پراکنده ادامه داشت. الیزا نامه های خود را به نشانی محل کار او می فرستاد و از او قول گرفته بود که هرچه نامه از وی یعنی الیزا دریافت می کند از بین ببرد. ممکن است که اینشتین نقش پروفسور حواسپرت و کم حافظه را بازی کرده باشد، اما سوزاندن نامه های الیزا را هرگز فراموش نکرد. در سال 1914، اینشتین به سمت استاد راهنمای فیزیک در انستیتوی قیصر ویلهلم در برلین برگزیده شد. وی 35 ساله بود و از لحاظ مقام دانشگاهی سرانجام موفق و کامیاب شده بود. انستیتوی قیصر ویلهلم یکی از معتبرترین نهادها در دنیای علمی به شمار می آمد و در میان استادان نامبردار متعدد آنجا یکی هم ماکس پلانک بود. اینشتین در اینجا می توانست به تحقیقات خود با خاطری آسوده ادامه دهد و فقط لازم بود گاهی سخنرانی درسی در دانشگاه برلین ایراد کند. وی برای اینکه شرایط و استلزام‌های این انستیتو را برآورده کند، به شهروندی آلمان درآمد. میلوا از آلمان حتی بیشتر از پراگ متنفر بود. 3 ماه نگذشته بود که وی همراه با کودکانش به زوریخ رخت کشید. به نظر می رسید که زندگی مشترک زناشویی آنان به نحو برگشت ناپذیری برای همیشه از هم گسیخته شده است. اینشتین از بابت دور شدن و جدایی از پسرانش سخت دل شکسته شد. وی از برلین اسباب و اساسی برای آپارتمان میلوا در زوریخ فرستاد و قول داد که هر 3 ماه برای او پول حواله بدهد و در خانه ساده و لخت خود به زندگی مجردی مشغول شد. الیزا در همان محله زندگی و اینشتین گاهی در خانه او غذایی میل می کرد و بیش از این دیگر هیچ اتفاقی بین آنها نمی افتاد. وی مطابق معمول خود رفتار و خیشتن را با شدت و حدت در کار غرق می کرد. اما این بار ماجرایی پیش آمد که حتی اینشتین نمی توانست از آن چشم بپوشد. در آگوست 1914 جنگ جهانی اول آغاز شد. آلمان مانند سایر ممالک طرف جنگ در سرتاسر اروپا با خاک پرستی یا شوونیسم لگام گسیخته‌ای در نوردیده شد. ستون‌های نظامیان با هلهله مردم در خیابان‌ها حرکت می‌کردند و به سوی جبهه رهسپار می شدند. با سرخوشی از قصابی و کشتاری که در انتظارشان بود بی اطلاع بودند. اینشتین متوحش و حراسان شد. حتی انستیتو هم درگیر شرایط جنگی شد. برخی همکاران اینشتین مأموریت یافتند گاز سمی مؤثر و کارآمدی تولید کنند. اینشتین به اتاق لخت و برهنه و محقر خیش پناه برد تا کار روی نظریه نسبیت عام خود را ادامه دهد. غالباً روزهای متمادی در انظار ظاهر نمی شد. مهمانان معدود وی درباره اتاق بدون پارکت و کف پوشش صحبت می کردند. در قفسه ها کتابی یافت نمی شد. در عوض نسخه های آخرین شماره های نشریات علمی در آنها پراکنده شده و برگ های پراکنده کاغذ های سیاه شده از محاسبات روی کف اتاق پخش و پلا بودند. اینشتین خودش غالباً پا برهنه در آستانه در ظاهر می شد و به نظر می رسید که زیر یک پتوی کوچک کهنه می خوابد. موی سرش داشت جوگندمی می شد و در این احوال بود که موهای ژولیده او در سالهای بعد مورد علاقه و محبوب کاریکاتوریست ها شد. یکی از دیدار کنندگان نامعمول و نادر اینشتین وی را شبیه به شیر پشمالوی گیجی که همان موقع به او شوک الکتریکی پرقدرتی وارد آورده اند توصیف کرد. غذا به ندرت و به طور اتفاقی و با سادگی فراوان تهیه می شد. همه چیز با هم در داخل یک قابلمه پخته می شد. روزی دختر الیزا سری به او زد و وی را در حال پختن تخم مرغ در سوپ در حال جوشیدن یافت. تخم مرغ نشسته و پوست آن آلوده به مدفوع مرغ بود. تأثیر این مواد بر دستگاه گوارش وی قابل پیشبینی بود و آزارنده. اما اقتشاش و ناآرامی هیجان انگیز کارهایش در رأس همه اینها قرار داشت که وی را به اوج بحران و نقطه انفجار نزدیک می کرد. این رفتارها خیلی هم عجیب نیست. کاری که اینشتین در این دوره درگیر آن بود به عنوان بزرگترین اعجاز تفکر بشری در خصوص طبیعت، حیرت انگیزترین ترکیب تیز هوشی و بینش فلسفی، فیزیک شهودی و مهارت ریاضی توصیف شده است. نظریه نسبیت خاص پیشین اینشتین در مورد اجسامی اعمال شده بود که با حرکت یک نواخت نسبت به یکدیگر حرکت می کردند. نظریه نسبیت عام تعمیم آن نظریه اول بود و اجسامی را با حرکت نسبی شتابدار در بر می گرفت. مانند مورد تأثیر نیروی گرانشی بر اجسام که در آن سرعت جسم سقوطی افزایش می‌یابد. اینشتین به منظور اجرای این تعمیم ابتدا ناگزیر شد مفهوم و تصور کلاسیکی نیوتن از گرانش و نیروی گرانشی را به عنوان نیروی وارد بین دو جسم کنار بگذارد. در عوض گرانش را به عنوان میدان انرژی نگریست که از خود ماده مایه می گرفت و ناشی می شد. هرچه مقدار ماده بیشتر می شد، تأثیر انرژی گرانشی که منتقل می کرد افزایش می یافت. ممکن است این امر موضوعی بی اهمیت به نظر آید، اما تفاوت بسیار زیاد و تعیین کننده بین آنها هست. نیوتن کل عالم و جهان هستی خود را بر پایه مفهوم ناقصی از گرانش استوار کرده و بنا نهاده بود. نگاه نیوتن به گرانش در حکم یک نیرو به این معنا بود که اثر خورشید بر سیارات و اثر سیارات بر اقمارشان لحظه‌ای است. اما چنان که دیدیم بنابر نظریه نسبیت خاص اینشتین هیچ چیز نمی‌تواند سریع‌تر از سرعت نور حرکت کند. از آنجا که سرعت حرکت سیارات حدود 1000 سرعت نور است، تفاوت بین محاسبات مبتنی بر این دیدگاه‌های متناقض نیز بی نهایت کوچک بود. اما به هر حال این تفاوت‌ها وجود داشت. فقط یکی از آنها می‌توانست درست باشد و نتیجه بنیادی بود. فقط یکی از این مجموعه محاسبات می‌توانست طریقه کارکرد عالم را به درستی توضیح دهد. دیدگاه اینشتین مشتمل بر معانی ضمنی دیگر و شگفت‌انگیزتری بود. از سال 1905 به بعد اینشتین نظریه نور خود را نیز تعمیم داده و به جا انداختن مفهومی انجامیده بود که بنابر آن ماهیت نور هم ذره‌ای و هم موجی دانسته می شد. اما اگر نور از ذرات تشکیل می شد، وقتی از میدان گرانشی عبور می کرد باید تحت تأثیر قرار می گرفت. به بیان دیگر، اگر نور از یک میدان گرانشی قوی عبور می کرد، مسیر آن انحنا می یافت. اما تمامی مفهوم و تصور ما از خط مستقیم به مسیر عبور نور وابسته بود. مثلا در این میدان خمیده کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه دیگر خط راست نیست. مانند مسیر هواپیمایی که کوتاه‌ترین فاصله بین لندن و لس آنجلس را طی می‌کند، باید منحنی باشد. به همین ترتیب کل تصور و مفهوم ما از سرعت نهایی و بنابراین از فضا و از زمان به سرعت نور وابسته است. اگر یک باریکه نور در هنگام عبور از یک میدان گرانشی خم شود، به این معناست که هیچ چیزی نمیتواند بین دو نقطه واقع بر باریکه نور منحنی بالاترین سرعت را داشته باشد، مگر اینکه در امتداد باریکه منحنی حرکت کند. به بیان دیگر، فاصله کوتاه‌تر از مسیر منحنی بین این دو نقطه وجود ندارد. معنی فضای منحنی همین بود. در نتیجه هندسه اقلیدوسی کلاسیک دیگر برای توصیف عالم کافی نبود و اینجا بود که دانش ریاضی اینشتین از یاری رساندن به او باز ماند. نمی توانست هیچ جایگزینی را ارائه کند. بدون شالوده ریاضیاتی، نظریه وی فقط در حد یک حدس محض بود و نمی شد چندان نتایجی از آن استنتاج کرد. از بخت خوش اینشتین، گئورگ ریمان، ریاضیدان آلمانی، در قرن 19 در زمینه هندسه نااقلیدوسی کارهای زیادی کرده بود. به مدت نیم قرن کارهای ریاضی ریمان درباره رویه های خمیده را کاملا تابناک و استادانه اما به طور کلی غیر عملی تلقی کرده بود. ریمان نشان داده بود که در هندسه خمیده یا منحنی ترسیم هر تعداد خط مستقیم که از دو نقطه بگذرد امکان پذیر است. حتی خط مستقیمی از لندن تا سان فرانسیسکو سرانجام بر روی کره زمین از لس آنجلس می گذرد. به همین ترتیب ریمان نشان داد که در هندسه خمیده چیزی مثل خط راست با طول بی نهایت وجود ندارد. اینشتین پی برد که اگر فضا منحنی یا خمیده باشد، این گزاره درباره جهان هستی یا عالم نیز صادق، یعنی عالم نیز خمیده است. هر خط راست معالن دوباره با خودش برخورد خواهد کرد، یعنی به خودش می رسد. تصور و مفهوم مینکوفسکی، استاد پیر اینشتین، از فضا زمان نیز به شکلگیری مفهوم جدید عالم در ذهن او بسیار کمک کرد. این مفهوم پیوند دیگری را بین نظریه خاص و نظریه عام برقرار و ابهامات بر جای مانده از اثر نور بر فضا و زمان را روشن کرد. فضا خمیده شد و به همین ترتیب زمان که مطلق نبود، بلکه مانند بعد چهارمی در پیوستار فضا زمان عمل می کرد. اگر نور در یک مسیر منحنی یا خمیده سیر می کرد، پس زمان نمی توانست در خط مستقیم سریع تری حرکت کند. زمان نیز باید در مسیر منحنی سیر می کرد. اینشتین نتایج خود را در مارس 1916 در نشریه آنالن در فیزیک در قالب مقاله‌ای تحت عنوان بنیان نظریه نسبیت منتشر کرد. ایده های جدید و هیجان انگیز اینشتین با حیرت و مقداری هم سردرگمی مواجه شد. تا اینجا همه چیز خوب بود و حرفی هم نداشت. اما کل مطلب فقط نظریه بود. وی ادعا می کرد که عالم را توصیف می کند، اما تمام آنچه را که فراهم آورد چیزی جز ریاضیات نبود، بدون هیچ گونه برهان و اثبات عملی. باید اذعان کرد که نظریه وی ظاهراً بی نظمی و بی قاعدگی مختصری را در مدار عطارد توضیح می داد که فیزیک نیوتونی برای این بی قاعدگی نمی توانست هیچ دلیل و توجیهی ارائه کند. اما این امر به سختی می توانست اثبات عملی قاطعی برای چنان ادعاهای سنگینی درباره ماهیت بنیادی عالم به شمار آید. اینشتین یک آزمون عملی را پیشنهاد کرد. بنابر نظریه او، نور گسیلی از ستارگان دوردست در هنگام عبور از میدان گرانشی قوی خورشید باید خمیده شود. متاسفانه این نور را فقط در خلال گرفت خورشید یا کسوف میتوان مشاهده کرد و کسوف بعدی تا سال 1919 اتفاق نمی افتاد. جهان باید منتظر میماند تا پی ببرد آیا کره زمین جزئی از یک عالم خمیده است یا عالمی تخت. در این میان جهان پی برد که کارهای مهمتری دارد که انجام دهد. در نزد اکثر مردم مارس 1916 را کشتار عالم و خونریزی های گسترده نبرد وردون شاخص و به یاد ماندنی کرد. اینشتین به وحشت افتاد و دیدگاه های صلح دوستانش تقویت شد و استحکام بیشتری یافت. پانویس نبرد وردون نبردگاه خونین بین نیروهای آلمان و فرانسوی است که طی آن حدود 370 هزار نفر از طرفین کشته شدند.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. اگه تا لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید.
به تاریخ این بگو ایران به پا شد، صدای صدا موج صدا شد. به تاریخ این بگو این توده برخواست، صف بی چیزگان اینجا به غوغاست. ببین این ارتش بیکار و باکار چگونه در خیابان خشم دریا. شد زن ایرانی از بندش رها شد، رها شد از قیود مذهب و دین، زبان خود شد و صاحب صدا شد. به تاریخ این بگو امری که رخ داد، نمای روشن داد دست و بیداد، از آن شکل ستمکارانه بد که بر زن داشت با خود بغض اجداد. به تاریخ این بگو نو شد به